است و در این زمینه باید اعتماد مردم جلب شود. دکتر حمید سوری که ریاست تیم واکنش سریع کووید 19 وزارت بهداشت را نیز بر عهده دارد افزود یکی از موثرترین مداخلات برای مهار اپیدمی و قطع زنجیره انتقال بیماری‌های عفونی از جمله کووید 19 انجام واکسیناسیون است. وی با بیان اینکه واکسیناسیون و واکسن‌ها برادری خودشان را در یک سری گذشته ثابت کردند و توانستند جامعه بشری را از مرگ نجات دهند گفت در ماجرای واکسیناسیون آبله با اقدامات انجام شده از سال 1978 دیگر موردی نبوده، در حالی که اگر واکسیناسیون انجام نمی شد و این روند ادامه پیدا می کرد بیش از 300 میلیون کشته به جا می گذاشت. وزیر امور خارجه در سومین روز دیدارهای دو جانبه با همتایان خود در حاشیه 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با جفری اونیما وزیر خارجه نیجریه دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. آقای امیر عبداللهیان با تاکید بر عزم جدی دولت جدید ایران برای گسترش روابط با نیجریه و کشورهای آفریقایی، تسهیل فضای تجارت بخش‌های خصوصی دو کشور را به عنوان عامل ضروری تحقق این هدف عنوان کرد و در این رابطه ایجاد خط کشتیرانی و تسهیل صدور روادید تجاری را از جمله گام‌های پیشنهادی مؤثر در گسترش روابط برشمرد و از آمادگی ماهان برای برقراری خط مستقیم به لاگوس خبر داد. وزیر خارجه کشورمان در رابطه با موضوع شیخ زکزاکی اظهار داشت پرونده شیخ زکزاکی در یک اقدام سازنده مقامات کشور شما به نقطه خوبی رسید. وزیر امور خارجه همچنین دعوت آقای رئیسی از رئیس جمهور نیجریه را برای سفر به تهران ابلاغ کرد. وزیر خارجه نیجریه نیز در این دیدار ضمن ابلاغ پیام گرم رئیس جمهور برای مقامات عالی کشورمان گفت ایران یک تمدن بزرگ است و از سفر 6 سال پیش رئیس جمهور نیجریه به تهران به عنوان رویدادی فراموش ناشدنی که نشان دهنده همبستگی دو ملت است یاد کرد. وی ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری کمیسیون مشترک تا پیش از پایان سال میلادی جاری از تفاهم‌های نظیر برقراری پرواز مستقیم و ایجاد مسیر کشتیرانی استقبال کرد. سپاس از همراهی شما.
کمکم کنی برای بچه‌ها مدرسه بسازم؟
بچه‌های عزیز، فقط کافیه از بابا ماماناتون بخواین که نقاشی‌های شما رو با موضوع مدرسه برای سایت آجر به آجر بفرستن. اینطوری شما با هر نقاشیتون به اندازه یک آجر در ساخت مدارس مشارکت خواهید داشت.
پویش ملی به رنگ مدرسه، جامعه خیری مدرسه ساز با حمایت گروه صنعتی میهن.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایست، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است، گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
در مسیر طبیعت باشی تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیری با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی. با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایی. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
به نام خداوند رحمان و مهربان. نیمه شب رفتگر برگهای پاییزی را جارو می کند و خاطرات چنار پیر را هم. شبتون بخیر. با بخش سوم برنامه های رادیو ایران با شما هستیم در اولین روز از فصل زیبای پاییز و ماه زیبای مهر که در واقع زادروز بسیاری از شاعران از مولوی گرفته تا حافظ و سهراب سپهری در این ماه عزیزه و البته یادآور خیلی از خاطرات خوب مدارس هم هست و خاطرات بعدش البته. تا ساعت 6 بامداد ما با شما هستیم و امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید انشاءالله. شب دست در دست ستاره، لب بر لبان مهتاب، می شوم درگیر با بغض گلالود این عمر. بوی ماه مهر، مزه مداد قرمز، یک دو کلاس اولم هنوز، صفه خواب آلوده صبح، چه جوان است پدر مادرم، لقمه نان و پنیر مادرم شور است، ناظم و خطکش چوبی همیشه گیش، چه خوب که بزرگ شدیم. ماه مهر است بیا عاطف بارانم شو، ماه مهر است بیا عاطف بارانم شو، در زمستان دلم باغ بهارانم شو، باز هم گرمی آغوش زمستانم باش، باز هم همسفر و یار دبستانم شو.
مهربان ماهم یار دل خواهم، مهربان ماه من این دل بر دل خواهم، مرا می کند مستم عطر گیسویت، چشم افسونگر تو میبرد از راه مرا، چشم افسونگر تو میبرد از راه مرا، گفتی ای عاشق بیچاره چرا مینالی، میکشد چون موج سویت ما، در شب زلف تو این ناله و این آه مرا، موسیقی بیدار مرا برد شبانگاه مرا چشم بیدار مرا برد شبانگاه مرا مهربان ما یار دل خواهم مهربان ماه من ای دل بر دل خواه مرا چشم افسونگر تو میبرد از راه مرا مهربان ماه من ای دل بر دل خواه مرا چشم افسونگر تو میبرد از راه مرا چشم افسونگر تو میبرد از راه مرا چشم
پویش قاب خاطره. شما می توانید از طریق شماره تلفن 0990-405-5590 عکس های یادگاری خود از دوران دفاع مقدس را به همراه مشخصات برای ما ارسال نمایید تا در رادیو نمای ایران به نمایش گذاشته شود. برای مشاهده ی آلبوم تصاویر به سایت رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir مراجعه نمایید. پویش قاب خاطره.
22:14 دقیقه است و آروم آروم دیگه شبها بلند میشه و روزها کوتاه و ستارگان تماشایی تر، اختران آسمان، اختران فروزان آسمان تماشایی تر میشه. امیدوارم ما هم بتونیم ستاره‌ای باشیم در شب زندگیمون. اختران فروزان تقدیم شما.
اختران فروزان.
ستایش خدای را، آن دلیل هر برگشته، آن دستگیر هر سرگشته، آن باعث هر راحتی و مرهم هر جراحتی، درد هر مردی و درمان هر دردی، آن غفاری که بر اولیای خود رایت نصرت آشکار کرد، آن مفضلی که دوستان خود را خلعت سیادت و سعادت پوشانید، و آن عادلی که بر دشمنان خود باران خاری و نگونساری بارانید.
با آوردن نیایشی پرشور برخواسته از نای گرم سنائی، شاعر و حکیم نامور ایرانی، برنامه اختران فروزان را آغاز کردیم. برنامه که تی آن خلاصه از شرح حال ابوالمجد مجدود سنائی را به سمع شما شنوندگان ارجمند خواهیم رساند. همان مرد فرزانه که قطب وقت مولانا جلال الدین محمد هم در کتاب شریف مثنوی و هم در دیوان کبیر خود به پیروی از وی اقرار کرده و با آن همه فضل و کمال خود را از متابعان حکیم دانسته می‌فرماید:
عطار روح بود و سنائی دو چشم او، ما از پی سنائی و عطار آمدیم.
نام، کنیه و تخلص سنائی چنان که تذکر نویسان آورده خود او نیز در آثارش بدان تصریح کرده، ابوالمجد مجدود سنائی است. گذشته از اینکه بیش از 10 مورد در آثار سنائی نام و کنیتش تکرار شده، 2 نفر از معاصرین وی، محمد ابن علی ابن رفاع، در مقدمه خود بر کتاب حدیقت الحقیقه و سوزنی شاعر در اشعار خود و تقریبا همه مورخین و تذکر نویسان که از او یاد کرده اند در این نام و کنیه متفقند و اختلاف نظری ندارند.
ابوالمجد مجدود سنائی به طور قطع و یقین در شهر قزنین پایتخت دیرین سال آل سبکتکین در سالی که تعیین آن به درستی میسر نیست چشم بر جهان می گشاید. بیشتر تذکر نویسان در این باب از دادن حکمی قطعی و ثبت تاریخی مورد اتفاق سکوت اختیار کردند، اما با توجه به برخی از شواهد و از آن میان اتمام حدیقت الحقیقه سالی پیش از مرگ وی که در سال 525 صورت گرفته و در آن سال سن حکیم قزنه از 60 هم گذشته، سالهای میان 463 تا 474 میتواند تاریخی قابل قبولتر برای زمان تولد سنائی باشد. تولدی که یاد کردیم به طور قطع و یقین در شهر قزنین به وقوع می پیوندد و شاعر حکیم خود در اشعارش به این موضوع اشاراتی دارد، از آن جمله این که گرچه مولد مراز قزنین است، نقش شعرم چون نقش ماهچین است.
به هر تقدیر میان سالهای 463 تا 473 در خاندانی بزرگ و دودمانی شریف که اشخاصی چون رضی الدین لالا یا رضی الدین شیخ سعید منتسب به آن بوده اند، مردی پای به عرصه هستی می گذارد که بعد از رسیدن به درجه کمال و گام نهادن در دایره تفکر و اندیشه و هنر، مرتبه کاروان سالاری شاعران عارف ایرانی را به خود اختصاص می دهد.
تا این زمان یعنی اوائل قرن پنجم، ادبیات فارسی از غزلهای عاشقانه و قصیده‌های وصفی و مزدوجات حماسی، اخلاقی و اجتماعی که مجموع اینها بسیار ساده، بی تکلف و خالی از مضامین علمی و عرفانی بود، تجاوز نمی کرد. که البته می دانیم نمونه این اشعار شاهنامه فردوسی، دیوان رودکی، فرخی و آفرین نامه ابو شکور بلخی می تواند باشد. لکن بعد از ابو سعید ابوالخیر که نباید از یادش ببریم، حکیم مجدود ابن آدم سنائی غزنوی اولین شاعری است که به ویژه در غزلهای خود اصطلاحات خاص عرفانی را به کار می‌گیرد و در این رهگذر باعث بروز انقلابی بزرگ در مضامین، طرز تفکر و نوع شعر در زبان پارسی می‌شود. که در بستر این تحول و دگرگونی و نهایتاً انقلاب هنری شاعرانی عارف و عارفانی راه به سرمنزل کمال برده، اختران فروزانی چون ابو حامد، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و مولانا جلال الدین محمد خداوندگار مثنوی متولد می شوند و شیخ شهید عین القضات همدانی از عطر گل احساس و اندیشی سنایی مشامی تازه می کند.
صنایع غزنوی آنچنان که آوردیم در شهر غزنین پایتخت کهنسال شاهان غزنوی بر عالم خاکی ما چشم می گشاید. این حکیم فرزانه در شهر زادگاهش و در آغوش خانواده شریف نشو و نما یافته، علوم و معارف متداول زمان خود را فرا می گیرد. علوم و معارف مربوط به قرآن، حدیث، کلام، لغت و ادب که نشانه آشنایی با آنها در آثارش پیداست. اما علاوه بر این علوم، صناعی بدان گونه که آثارش گواهی می‌دهد، از دانش نجوم، طب و موسیقی نیز بهره داشته است و علاقه وی به حکمت او را مخصوصاً به عنوان حکیم مشهور ساخته است. چنانکه ظاهراً به سبب همین الفت به حکمت بود که او بعدها در سفر نیشابور با حکیم عمر خیام ارتباط یافت و این ارتباط را دستاویز مکاتبه با وی کرد. به هر حال از آغاز زندگی و احوال جوانی و اوضاع خانوادگی حکیم صناعی غزنوی اطلاعات کاملا روشن و دقیقی در دست نیست و با استناد به مطالب گرد آمده در تذکره ها می توانیم بگوییم استاد فرزانه ظاهراً از همان آغاز جوانی از غزنین بیرون شد و سالیان دراز در بیشتر شهرهای خراسان، خاصه شهرهای بلخ، سرخس، هرات و نیشابور به سر برد و از شهر بلخ به زیارت کعبه مشرف شد و در اواخر عمر به شهر زادگاهش غزنین بازگشت کرد.
سفر طولانی صنایی از غزنین به سوی دیگر شهرها چندی پیش از سال 500 هجری آغاز می شود. در این زمان حکیم فرزانه راه بلخ را در پیش می گیرد. به آن دیار می رود تا از ملالت و رمیدگی اهل غزنه آسود خاطر شود. در سفر به شهر بلخ دوستانی را می یابد که از آنها گاه به گاه در اشعار خود یاد می کند. اما در این شهر نیز دشمنان وی را آسوده نمی گذارند و او ناچار می شود از آنجا نیز بیرون آمده و راه ولایت سرخس را در پیش گیرد. در سرخس اقامت او به نسبت طولانی می شود، با آنکه از آنجا نیز مسافرت هایی به هرات، مرو، نیشابور و خوارزم کرد، همچنان در پایان مسافرت ها به سرخس بازگشت. این مسافرت ها در طلب علم بود یا در طلب ممدوح درست روشن نیست و شاید آنچه وی را به این مسافرت ها وامی داشت در واقع تنهایی بود و ملالت های ناشی از تنهایی. ظاهراً هم به خاطر رهایی از این تنهایی بود که سرانجام در حدود سال 518 سرخس را ترک گفت و بعد از 20 سال دوری از خراسان به غزنه بازگشت.
در غزنه پس از بازگشت صنایی بعد از 20 سال سیر آفاق و انفس، دوستی مخلص به نام احمد ابن مسعود برای حکیم فرزانه خانه و اسباب آسایش فراهم آورد تا وی با خاطری آسوده خود را وقف شعر و حکمت کند و صنایی تا دم آخر در آن شهر ماند و اشتغالاتش در آن ولایت همین عوالم حکمت و معرفت بود. لکن ناگفته هم نباید بگذاریم که اشتغال به این عوالم را مانع از مدح و نکوهش که در آن ایام لازمه حرفه شاعریش بود نمی‌یافت. اما در این حال زندگی او غالبا ورای تقید بود، ورای حدود آداب و رسوم جاری در گوشه فراغتی که در شهر غزنه برای وی دست داد. شاعر غالبا حاضر نبود منت پذیر سلطان و وزیر باشد. حتی در شرح حال او آمده است که وصلت با خاندان بهرام شاه را نیز نپذیرفت.
صنایع غزنوی کار عمده‌ای که در غزنین و سالهای پایانی حیات خاکی خود انجام داد عبارت بود از به نظم درآوردن حدیقت الحقیقه که در هنگام وفات وی هنوز ناتمام بود. با این همه آخرین اثر وی ظاهراً مقدمه بسیار منشیانه‌ای بود که او در شب‌های آخرین روزهای زندگی املا کرد برای حدیقه. در پایان املا این مقدمه بود که شاعر در کوی نوآباد غزنه وفات یافت. البته در چه سالی این جای تأمل دارد؟ به اعتقاد مورخان و صاحب نظران سالهای 525 و 529 که در دو نسخه مختلف در دنبالی این مقدمه معروف حدیقه آورده اند درست به نظر نمی رسد و ظاهراً سال 535 در این باب صحیح تر می تواند باشد.
هنگام وفات ضعف و پیری به سراغ حکیم سخندان می آید و چنان زار و نزارش می کند که در یکی از نوشته روزگار پایانی زندگانیش این دقایق شکستگی روحی و خستگی های جسمی را بدین گونه رقم می زند که
نه مخیله را قوت تخیل مانده، نه مفکره را تحمل تأمل.
آخرین سخن او بنا به روایات این بود که
کرم تو به حکم من بس.
و می گویند در آخر وقت زیر زبان چیزی می گفت. محبان گوش پیش دهانش بردند. این بیت را می گفت:
بازگشتم زانچ گفتم زانک نیست، در سخن معنی و در معنی سخن.
جامی که این روایت را از قول مولانا نقل می کند می گوید عزیزی این را بشنید و گفت:
عجب حالی است که در وقت بازگشتن از سخن نیز به سخن مشغول بوده است.
در واقع این قول اگر هم مستند نباشد نقد حالی است از طرز زندگی شاعر عارف و تایب که حتی با وجود اشتغال به تصوف و زهد باز هم از توجه به مدح و ذم اهل عصر باز نیامد.
روزگار حسود بی باکم، از دل شوخ و جان غمناکم، کرد پشتم کمان و کام چو تیر، کرد رویم چو قیر و موی چو شیر، پای بر پای آمد از غم شست، لاجرم دست میزنم بر دست، پنبه از گوش کرد بیرون مرگ، که بساز از برای رفتن برگ.
و سنایی در شهری که چشم بر جهان خاکی ما گشوده بود فرمان یافته جان به جان آفرین تسلیم می کند و در همان شهر به خاک سپرده می شود و از همان روزگار مزار شریفش معین و خانقاهش معمور و اکنون بقعی رفیع و باشکوه دارد و اهل غزنین و مردم آن سامان را بدان مرقد شریف توجه تام است.
مرد سنایی نه همانا که مرد، مردن آن خواجه نه کاریست خورد، جان گرامی به پدر باز داد، کالبد تیره به مادر سپرد، کاه نبود او که به بادی پرید، آب نبود او که به سرما فسرد، گنج زری بود در این خاکدان، کود و جهان